را باز می‌تواند، یا در آینه تاریخ که چیزی از حکایت مهر و وفا نمی‌داند، و یا در شاخ نبات که محبوب زمینی یا فرازمینی شاعر شیرین سخن شیراز است. امروز در ایران روز بزرگداشت حافظ است. شمس الدین محمد حافظ، ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب و ترجمان الاسرار، در شیراز متولد شد. درباره تاریخ ولادت، نام و هویت پدر حافظ در منابع مورد اعتماد قدیم ذکری به میان نیامده است. حافظ در جوانی به آموختن قرآن، ادبیات عرب و علوم اسلامی پرداخت و در تفسیر، کلام، حکمت و ادب تبحر یافت. از آنجا که قرآن را از بر بود، حافظ تخلص می کرد. دوران جوانی حافظ با افول سلسله محلی اتابکان فارس و تسلط خاندان اینجو مصادف بود. حافظ که در همان دوره به شهرت والایی دست یافته بود، مورد توجه امرای اینجو قرار گرفت و پس از راه یافتن به دربار شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، مقام و مرتبه والایی یافت. شیخ ابو اسحاق امیری عادل، دانشمند و ادب دوست بود و حافظ از لطف او بهره‌مند شد. از این رو شیخ ابو اسحاق اینجو ممدوح حافظ گردید. بعد از دوران یاد شده، دوره امارت امیر مبارزالدین محمد مظفر، مؤسس سلسله آل مظفر آغاز شد. این دوره با سختگیری و تعصب بسیار همراه بود و سبب نارضایتی حافظ را فراهم آورد. اگرچه امیر مبارزالدین از زبان حافظ به نیکی یاد نشده است، اما از آنجا که دوران حکمرانی جانشینان امیر مبارزالدین یعنی شاه شجاع و شاه منصور برای وی مطلوب بود، حافظ آنها را مدح کرده است. خواجه حافظ شیرازی احتمالاً در سال 791 هجری درگذشته است. او بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و جز یک سفر کوتاه به یزد و بندر هرمز، همواره در شیراز بود. دیوان حافظ بنابر مشهور، نخستین بار به وسیله یکی از یاران و شاگردانش به نام محمد گلندام تدوین یافته است. تا کنون تصحیح ها و شرح های متعددی بر دیوان حافظ نگاشته شده و ترجمه های گوناگونی به زبان های مختلف از این اثر صورت گرفته است. حافظ از شاعران برجسته ادب فارسی پیش از خود چون فردوسی، نظامی و سعدی تأثیر گرفته و بر شاعران پس از خود نیز تأثیر فراوانی نهاده است. تفعل به دیوان حافظ و حکایات بسیاری که در این باره وجود دارد، نشان از شهرت و قبول فوق العاده او در نزد فارسی زبانان دارد. آرامگاه حافظ در شیراز است، جایی که به نام او حافظیه خوانده می شود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. احمد خالصی، پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در بررسی ذهن و زبان حافظ، افزون بر سبک حافظ، اندیشه های دینی و اعتقادات حافظ و اندیشه های عرفانی او، بر این باور است که می باید موارد دیگر را هم مطرح کرد.
مگه بخوایم یه شناخت اجمالی با توجه به مجال این برنامه از حافظ به دست بدیم، به نظرم سنت تفعل به دیوان حافظ رو حتما با بهش توجه داشته باشیم. عرفان حافظ، نسبت حافظ و قرآن، نسبت حافظ و موسیقی و ظرایف زبانی حافظ، تأثیری که حافظ از شاعران پیش از خود گرفته، اینها رو باید طرح بکنیم. لقب بسیار عجیب لسان الغیب که برای حافظ استفاده شده، فراموش نکنیم که با فاصله اندکی پس از مرگ حافظ توسط مردم به کار رفته شده. لقبی نبود که دربار یا حاکم یا سلطانی به حافظ ببخشه. این خیلی مهم است که مردم بلافاصله یک شاعر رو که حالا خلاصه از دیوانش رو هم در دست داریم دیگه، جامع دیوان حافظ محمد گلندام انتخاب کرده از انبوه غزلیات حافظ، او رو به عنوان لسان الغیب بر بشمارن. در دورانی که حافظ زندگی میکرد اوضاع ناپایدار، بسیار پر هرج و مرج، فضای ملتهب اجتماعی و سیاسی و فکری عصر رو در نظر داشته باشیم. زندگی حافظ هم خب بیشتر اهل عزلت بوده، عنایت داشته به سیر انفس تا سیر آفاق. ظاهرا یک یا دو بار فقط از شیراز خارج شده، ظاهرا یک بار فقط به یزد. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. زندان سکندر رو ظاهرا بخشی از شهر یزد میدونستن. یک بار هم گفته شده که تا خلیج فارس رفت ولی دریا رو دید و برگشت. ببینید آدمی که اهل عزلت، اهل انزواست ظاهرا و سیر آفاق نداره، اهل سیر و سلوک ذهنی است و در فضای ملتهب و پرتشنج عصر که همراه با خشونت بسیار هست و تغییر و تحولات و به نوعی انقلابات اجتماعی که زندگی عینی مردم رو تحت شعاع قرار میده، تحت تاثیر قرار میذاره، در یک چنین فضایی ما یه شخصیتی داریم به نام حافظ شیراز که حاصل پختگی شعر و ادب و فرهنگ ایرانی میتونیم تلقی بکنیم در سده‌ای که زندگی میکنه و محصول تجربیات شاعرانه و زیسته و فکری و فرهنگی و عقیدتی متفکران پیش از خود، شاعران و اهل سخن پیش از خود مثل سعدی و فردوسی و دیگران هست.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. یکی از وجوه اهمیت حافظ و عواملی که او را سخنگوی حافظه ملی و خاطره قومی ما گردانده است این است که او پدیده ای فرا ادبی است، از زندگی عادی گرفته مانند تنهایی و فقر و وام گرفتن و فشارآوری صاحبان وام و بیماری خود تا ده ها اصطلاح پزشکی یاد می کند، تا اشارات پیدا و پنهان موسیقایی و اشارات نجومی، از اشارات بس باریک عرفانی آسمانی تا گفتگوهای طنزآمیز و بسیاری مفاهیم بلند و متعالی دیگر، و لحن و سایه سراسری حاکم بر همه اینها یک روح بلند عالی و وسعت مشرب و مدارا و اهمیت دادن به ارزش‌های اخلاقی است که رذیلت ستیز است و فضیلت پرور. از کتاب حافظ حافظه ماست، نوشته بهاءالدین خرمشاهی. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که ز بند غم ایام نجاتم دادند.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشالله خدمتون عرض کنم که امروز روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. این روز رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت یک ویژه برنامه تقدیمتون می‌کنیم با عنوان کیمیا.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟
موسیقی
کیمیا.
فعل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو. شما برنامه کیمیا رو میشنوید. 20 مهر در تقویم رسمی کشور ما روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. همون که 2 بیت در ابتدای برنامه از ایشون قرائت کردم، نشانگر توجه این شاعر مشهور، مطرح و به تعبیری شاعر ملی به مفهوم عشق است، به مفهوم محبت است. در این برنامه کیمیا به تفصیل در حدود 50 دقیقه صحبت خواهیم کرد در مورد حافظ شیراز، در مورد لسان الغیب، در مورد کسی که با حدوداً 500 غزلی که از ایشون انتخاب شده توسط جامعه دیوان ایشون محمد گلندام و به دست ما رسیده، بی تردید میتوان گفت که شاعر ملی ما محسوب میشه. مشهورترین، مطرحترین و تأثیرگذارترین شاعر ما بیشک حافظ شیراز هست.
تاریخ تولد حافظ را بین 695 تا 710 هجری خورشیدی یا 715 تا 730 هجری قمری ذکر کردند و طول عمر وی را 46 تا 65 سال. سنگی که اکنون بر مزار حافظ قرار دارد در زمان کریم خان زند ساخته شده است. مقبره او در سال 1315 توسط آندره گودار طراحی شد. این بنا به شکل کلاه درویشان است و 8 ستون این بنا نمادی است از قرن 8 هجری که شاعر در آن میزیسته. پدر حافظ در سن کودکی فوت نمود. گفته می شود او برای امرار معاش در دوران نوجوانی مشغول به کار شد. در نزدیکی محل کارش مکتبی بود که وی بخشی از اوقات فراغت خود را به تحصیل در آنجا می پرداخت. آنگونه که در مقدمه محمد گلندام، دوست و جمع کننده دیوان حافظ برآمده، وی به دانش اندوزی در زمینه‌های علوم ادبی و دینی از قبیل کلام، تفسیر و خواندن دیوان‌های شاعران ایرانی و عرب مشغول بوده. درباره عشق خواجه شیراز به دختری به نام شاخ نبات و ازدواج او مطالبی گفته شده که حافظ شناسان این مطالب را جزء افسانه‌های عامیانه می‌دانند. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست.
مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم و در این برنامه کیمیا گفتگو میکنم با 2 تن از پژوهشگران حوزه زبان و ادب فارسی، سرکار خانم دکتر طیبه پرتوی راد و جناب دکتر محمد جواد ادبی. خانم دکتر پرتوی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزی که پای برنامه‌تون هستن.
درود بر شما جناب دکتر ادبی، عرض ادب دارم.
سلام بر شما خانم دکتر و همه شنوندگان فریخته این برنامه. امیدوارم که در مهر ماه ایام به کام همگان باشد.
درود بر شما. با اجازه آقای دکتر ادبی، ما از خانم دکتر پرتوی آغاز میکنیم که گفتن خانم ها متقدمند و مقدم. خانم دکتر پرتوی، در مورد حافظ وقتی میخوایم صحبت بکنیم، اول برنامه گفتم ما اگر بخوایم فقط یه فهرست اجمالی بر بشماریم از مباحثی که باید طرح بشه در مورد حافظ، من برای شخص خودم یادداشت کردم: ایهام در شعر حافظ، عرفان حافظ، حافظ و عشق، که اون دو بیت ابتدایی برنامه هم اصلا معتقد هست حافظ که توفیل هستی عشقند آدمی و پری، صنایع ادبی و آرایه ها در شعر حافظ، طنز حافظ، سمبولیسم حافظ، نگاهی که به باده، پیر مغان و این برساخته های ادبی داره، ظرائف زبانی حافظ و انقلاب حافظ در غزل و اینکه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، و حافظ و قرآن، حافظ و موسیقی. اینا رؤوس مطالبی است که میشه گفت باید ما بهشون بپردازیم، اما چون مجال اندک هست بسیار کوتاه و به اجمال به هر کدام خواهیم پرداخت. محور اصلی بیان، روایت و سخن حافظ برای ما چیست؟
تا اونجایی که من میدونم عشق.
عشق،
بله.
بله، توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. جدا از تقسیم بندی‌های رایجی که توی ادبیات وجود داره و عشق رو به انسانی و الهی یا ادبی و عرفانی تقسیم کردن، دکتر شفیع کتکنی یه تقسیم بندی دیگری هم قائل هستند که انواع عاطفه و عشق رو به فردی، اجتماعی و جهانی تقسیم میکنن. باور من این هستش که عشق یک چیز تقسیم بندی شده نیست، یک خط طولی هست که افراد بر اساس ظرفیت‌های وجودیشون، فضای اجتماعیشون، جهانبینی و بینششون و باورهایی که دارن و به ویژه کوشش‌های فردیشون، اینو من تأکید میکنم بهش، این خط رو ارتقا میدن و عشق رو از انحصار خودبینی و سیاست و اقتصاد و غیره رهایی میبخشن.
یعنی یک مفهومی وجود داره به نام عشق که هر کسی بهره از این میگیره، یا مفهومی وجود داره به نام عشق که تجلیهای متفاوت داره، منظورتون این هست؟
چون بیشتر بحث فردی هست. اون چیزی که من دارم بیانش میکنم این هستش که هر کس چه تعریفی خودش از عشق تعریف داره بر اساس میگم اون باورهاش، اعتقاداتش، جهانبینیش و چیزهایی که میخواد کسب کنه. چون تعریفی که هستش متاسفانه خیلی همین تعریفی که گفتم که یه عشق انسانی داریم، یه عشق الهی. عشق انسانی خیلی بده، بعضی تو بعضی جوامع رد، حالا و بالعکسش چون عرفانی هستش قابل لمس و ملموس نیست برای افراد عام جامعه، من با این نظر مخالفم.
شما تقسیم بندی رو پس مشکل دارید؟ تقسیم بندی عشق به فرض بفرمایید مجازی حقیقی
خیلی گسترده تر از تقسیم بندی هست، به خاطر این هستش که شما تو این تعریفی که من حداقل بهش قائل هستم، عشق یک گستره است، یک دریاست، بستگی داره شما چقدر از این دریا بنوشید، چقدر از اون برداشت کنید. ممکنه توی عشق اصلا عاشق نشید، یعنی عاشق به معنی محبتی.
هر کسی که عاشق نشه که بر او نمرده به فتوای من نماز کنید به تعبیر شده.
دقیقا داریم بعد به اینها اشاره میکنیم موردی که به قول حافظ: مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. یعنی بدون این شما نمیتونید جهان رو متصور شید.
بدون عشق.
دقیقا. بعد ما توی یه تعریفی میگیم خب هستن کسایی که خیلی رابطه خوبی با محبت و عشق ورزی و غیره ندارن، اونها که دیگه میشه به قول حافظ برو نمارده به فتوای من نماز کنید.
اینه که میفرمایید که این بهره رو از عشق ندارن، حالا نگاه پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است بو.
بله دقیقا.
اینا به کنار، منتها حالا یه سوال: عشقی که حافظ طرح میکنه شامل هیچ یک از اون عشقهای مجازی یا حقیقی به تعبیر شما
خب
نمیشه؟
نه داریم همین رو میگیم، میگیم یه سری که خب بهره نمیبرند.
خب
بعد از اونها کسایی هستن که توی عشق مجازی میمونن، توی حالا بگیم یک افق، یک گستره رو ما در نظر بگیریم، توی حدی میمونن. به قول حافظ همون هم قابل احترام و ارزشمند هست. همین که به این مرحله رسیده باشند خیلی محترمه. خیلی از اشعار حافظ هم شامل این مفاهیم عشق فردی میشه، عشق خودش به حالا محرویان، حالا افراد مختلف،
شاخ نبات احتمالا.
حالا میگم حتما نباید اون صرف همین بحثی هم که ما داریم که میگیم مثلا عشق ادبی که بحث حتی این نیستش که لزوماً معشوق زن باشه. ببینید این عشق ادبی هستش، بس خیلی فراتر از این پیش میره و ما میرسیم به جایی که فرد از اون خودیتش، عشقش یا محبتش و ارادتش به فلان شاه، فلان وزیر میگذره، فلان خانوم، فلان آقا میگذره، به یک مرحله میرسه که عشقش اجتماعی میشه. این آدم دغدغه افراد جامعه هم داره.
منظورتون از عشق اجتماعی همدلی و قصه خوردن برای انسان هاست؟
یعنی من
این دیگه عشق یا محبته؟
آفرین، دقیقا بحث ما این هستش که تعریف ما از عشق خیلی انحصاری شده. یعنی توی جوامع مختلف، حالا تحقیقاتی که دوستان هم یقینا باش برخوردن، عشق خیلی متفاوت هست. یعنی بس همون جمله که اولش گفتم، بستگی داره از تعریفی که ما از عشق ارائه میدیم.
این عشق اجتماعی نظافه
من خودم محبت رو خیلی بیشتر ترجیح میدم به این که شما عشق رو به معنی توجه یک مرد به زن یا بالعکسش بدونید.
سوال من اینه که حافظ این نوع نگاه، حالا به تعبیر شما محبته، چون منم دیدم که اون تعبیری که شما دارید بیشتر محبت و همدلی، منتها این عشق اجتماعی به تعبیر شما و یا همدلی از حافظ چگونه است؟
بس همین هست که ما داریم اون سر رو که پیش میریم. حافظ از جمله معدود افرادی هست، شاعرایی هستش که از اون عشق فردی که خیلی دیوان مثلا، حالا نام نمیارم، فلان شاعر و همان شاعر رو ما نگاه میکنیم، فقط بحثای غزلیات عاشقانه منحصر به فرد خودش، معشوق خودش رو داره. حافظ از جمله معدود افرادی هستش که از فردیت فراتر میره، دغدغه اجتماع رو داره و خیلی بالاتر از اون دغدغه های جهانی رو داره. به خاطر همین هستش که وقتی ترجمه میشه اشعارش، اون همزاد پنداریه رو افراد آمریکایی، نمیدونم اروپایی، آفریقایی و غیره با اون اشعار میتونن داشته باشن.
بله. اصلا من قانع نشدم، ولی خب اجازه بفرمایید
بعد صحبت میکنیم.
بله، در فواصل برنامه بیشتر صحبت کنم که بریجه در مورد ترجمه فرمودید و اینکه میفهمندم. من تو فکر میکنم ترجمه ناپذیرترین شاعر ما حافظ باشه.
نه، بحث دغدغه های محبتی و عشقی. بله. و اینکه مثلا شما بحث جاودانگی دغدغه همه افراد بشر هست، منظورم این مفاهیم.
بله.
هست،
مفاهیم انسانی است.
دقیقا.
بله بله. خب ادامه برنامه کیمیا گفتگو با جناب دکتر محمد جواد ادبی. جناب دکتر ادبی، حالا شنیدیم صحبت های خانم دکتر پرتوی رو، در مورد اون با صحبت خواهیم کرد، در مورد عشق در نزد حافظ و اینکه اصلا اگر بگیم که محور سخن حافظ عشق هست، خب محور سخن سعدی هم عشقه، محور سخن مولانا هم و نظامی هم، شاید حالا فردوسی نگیم در بخشایی از شاهنامه باشه، اما چند سده از زمان حافظ گذشته و همچنان که در آغاز برنامه گفتم، حافظ شاعر ملی ماست. به تعبیر استاد بهاءالدین خرمشاهی، حافظ حافظه ماست و این جمله کهن و کلاسیک که در خونه هر ایرانی، در تاخچه خونه هر ایرانی دیوان حافظ هست. حالا تو خونه الان تاخچه نداره، ولی احتمالاً تو کتابخونه هست. این جمله هم از گذشته به ارث رسیده برای ما. حافظ برای انسان معاصر چه داره؟ حافظ برای انسان ایرانی فارسی زبان امروز چه درسی داره؟ چه، حالا نمیخوام بگم پیامی داره، چه انگیزه ای میده که مخاطب بعد از چند صد رجوع کنه به حافظ؟
سوال خیلی خوبی است. یک قصه بیش نیست غم عشق، بین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اگر سعدی که حق بسیار بزرگی به گردن حافظ داره در غزلیات زمینه عشق رو پیش گرفته، من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب، صوفی به عجز خیشتن اقرار میکند. بیچاره از مطالعه روی نیکوان صد بار توبه کرد و دگربار میکند. این پنداشت عمیق سعدی در باب عشق ورزیدن به آدمیان است. اگر سعدی پیش از حافظ مسیر عشق ورزی رو آغاز کرده و اگر در ادبیات مولوی همین ساختار رو با وجه دیگری میبینیم و تجربه میکنیم، در حقیقت حافظ رفتار عاشقانه رو یا عشق ورزی رو به گونه های وسیع تر و ناب تری مورد عطف توجه و عطف عنان قرار میده. نکته مورد توجه هم دقیقا همین جاست. به تعبیر شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی در فتوحات مکیه جلد 13 هم، فهو متنوع متعدد العین به صور المحسوسة و المعنویه، صورت‌های محسوس و معنایی رو در تنوعات متکثر انسان سالک و انسان عارف بازیابی می‌کنه. این صورت‌های متنوع متکثر محسوس و معنایی رو چجوری باید بازیابی کنیم؟ روش بازیابی اینها چیست؟ وقتی به حافظ مراجعه می‌کنید، در حقیقت روش بازیابی رابطه عاشقانه با انسانی با انسان دیگر، انسان با طبیعت، انسان به خودش و انسان با خدا، در این چهار وجه روش‌های وسیع و در
چهار وجه دوباره بفرمایید دکتر.
انسان با انسان دیگر،
خب،
یعنی من و دیگری، انسان با خداوند، انسان با طبیعت، انسان با خودش، من و خودم.
این انسان با خودش هم شامل عشق میشه؟
دقیقاً، دوست داشتن خودم.
خیشتن دوستی نیست. دوست داشتن عشقه؟
دوست داشتن خودم اگر به پایه‌ای برسه که اون دوست داشتن موجب این بشه که از خودم مراقبت بیشتری کنم یا به تعبیر امروزی یا هوای خودم رو بیشتر داشته باشم، این در حقیقت وجه عاشقی و معشوقی رو در خود من داره بازپروری میکنه. از وجهی عشق ورزی میکنم به خودم تا مراقبت بیشتری کنم و از وجهی معشوقیتی رو برای خودم تعریف میکنم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم، او در فغان و در قوغاست. این اندرون آیا چیزی جز حافظ باطنی است که از ورای مرزهای سخن و غزل او خود به خود توجه میکند؟ پس عشق به خود هم اینجا مبنای خیلی وسیق و وسیعی پیدا میکنه.
عشق به خودی که البته با خودبینی و خودنگری باید تضاد داشته باشه.
نمی انجامد. به تفرعن نمی انجامد. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی. من تکلیف خودم رو میدونم در این میانه چیست. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود
پرستیدن.
یعنی حواسش به خودش هست، اما در عینی که به خود پرستی نمی رسد، به خودگرایی، چیزی که ما امروز شاید نیاز داریم برای بازیابی خودمون در شرایط زندگی مدرن، در حقیقت در ادبیات حافظ کاملا خودش رو نشان میده. گفت که
آقای دکتر ببخشید، این تقسیم بندی که فرمودی از قول ابن عربی بود دیگه؟
تقسیم بندی محسوس و معنوی رو در صور متعدده متکثره تجلی از تعبیر شیخ اکبر محی‌الدین
تابعی هم که به کار میبرید همون ادبیات ابن عربی رو به ذهن ما میاره
کاملا.
آره، وقت تکلیف شما ابن عربی، صدرالدین غنوی و پیروان این
مکتب
یا نگره عرفانی با این جمله شمس تبریزی که میگفت اگر دمل در گردن نداری
چرا آسمان نگاه کن.
بله، چرا به تشت آب نگاه میکنی که انعکاس ماه رو در آب ببینی، به آسمان نگاه کن. تکلیف اینجا چیست؟
دمل در گردن همان مسیرهای فروبسته عدم ادراک ما در باب تجلیات حقه. بله، اگر ما بتوانیم راه میان خود و خداوند رو در این تنوع تکثر بازیابی کنیم، حتما صور محسوسه و معنویه دیگه در قالب وجهی متجلی در میان آدمیان یا در پندارها یا صور مختلف بازیابی نمیشه. روی در روی آفتاب حالا به اونجا میرسیم، اما اون دومله، همه چیز بر اساس همون دومله است که ما در درک صور متنوعه تجلیات حق تا کجا میتوانیم کشف حجاب رو مطمئن نظر خودمون قرار بدیم، یا چقدر میتونیم حجاب ها رو بداریم که بدون تصورات یا تجلیات متنوعه بیرونی به آفتاب نظر کنیم.
این امکانش هست؟ صراحتا میپرسم، این که ما بیرون رو رها بکنیم، تجلیات رو رها بکنیم، به مفهوم و اون پدیده و اون اصل و سرچشمه ناب مستقیم برسیم.
خدا رحمت کنه سید حسن حسینی رو، گویند از مجاز پلی تا حقیقت است، دردا که عمر عاشقی هم روی پل گذشت.
المجاز و قنطره الحقیقه گزاره کهن است. خب
اصلی است در ادبیات عرفانی ما، یعنی از این مجاز اگر بتوانیم به سمت حقیقت حرکت بکنیم، حتما تنوعات و تکسرات تجلیات در عالم کون برای ما رنگ میبازه و ما مستقیما به آفتاب التفات میتونیم داشته باشیم.
شما با واژه اگر به کار میبریم،
نکته همینه، سلوک، همه سلوک همینه که ما